دیگر برای حسینه دنیا به آخر رسیده بود. فقط او مانده بود و یک تنهایی تلخ و جانفرسا. آن سوی ارسی جهان برایش از جنب و جوش خالی شده بود. باغچه‌ای که دوتا ساختمان بلند منزل را از هم جدا می کرد برایش هو می زد. می پنداشت که آن سوی شیشه ها تمام مگس ها، زنبور ها، ملخ ها و مورچه ها مردند و صرفاً دلتنگی و مرگ زندند. حسینه که در کابل بود هرگز تنهایی را حس نکرده بود. همیشه چیزهای مهم و غیر مهمی هوش و حواسش را به خود مشغول می کرد و از تداوم و تسلسل زندگی خبر می آورد. در طول روز چندین بار صدای قیل و قال و بگومگوی زنهای همسایه در گوشش می نشستند که در آن سوی دیوارهای کم عرض سنجی همدیگر را تلک و ترازو می کردند و گور مرده هایشان را بر باد می دادند. آن غوغاها گرچه مشمئز کننده بودند ولی حامل یک پیام رو به هم رفته مطبوع هم بودند و حسینه از فهوایشان در می یافت که جویباری با تپش و تلاطم بی پایان در کوچه ها و پس کوچه ها جریان دارد. اگر هیچ حادثه ای اتفاق نمی افتاد دست کم گربه های شریر جیغ و پیغ می کردند و بام ها را به فرق سوار می نمودند و یا الله اکبر ملای مسجد تلسم سکوت می شکست و زهره تنهایی و خموشی را می ترکند. با اذان ملا حسینه می اندیشید که بدنبال ای دنیای بیبقا عقبایی دراز دامن وجود دارد که خداوند در نخستین روزش سیر تا پیاز اعمال بنده هایش را در دیوان حق می سنجد و آدم های پرهیزگار را به سعادت ابدی می رساند. از همین سبب پنج وقت نمازش را با عشق و امید به جا می آورد و به خاطر ثواب بیشتر نیمه شبها مشغول ادای نماز ثوابی و نافله می شد. اما در اینجا نه ملا هست، نه گربه های شریر و نه زنهای همسایه قال مقالی و فریادگر که با سر و صدایشان کرختی و بیحالی را از هوش و حواسش بزدایند. آن پیرزن زردموی فرنگی هم که مقیم آپارتمان بلاکی مقابل است تا او را میبیند به شدت پرده اتاقش را میکشد و ارسی را با چنان شدتی میبندد که گفتی خنزیری را دیده است. از این حرکات غیرعادی رفته رفته در میابد که آن شلیته زردمو طاقت دیدن یک زن بیگانه و چادرپوش را ندارد. یک چند از زیر ارسی پیرمرد چاقی میگذشت که شکمی به بزرگی یک مشک باد کرده داشت. دیریست که از او هم خبری نیست. خدا میداند که کجا گم و غیب شده. آیا مرده است؟ یا اینکه قصدن راهش را چپ کرده تا حسینه ی جان و لب رسیده نبیندش. دقایق درازی را با بی‌صبری منتظر پیرمرد شکم کتم میماند تا لملم بگذرد و قفل قلعه بند تنهایی را بشکند. اما کماکان راه آمده شده پیرمرد ناشناس بیره گذر میماند. بارها و بارها حتی چشم انتظار آن عجوزه زشت خون میماند که به محض دیدن او پرده اتاقش را انودانه بکشد و بیزاری و کینش را نشان بدهد. ولی او هم در هفت لا پنهان می بود و خودش را نشان نمی داد. شاید خبر یافته بود که حسینه از تنهایی رنج می برد و خواسته است چند ثانیه دیدارش را از او دریغ کند. در طول روز یگان بار یگانه پسرش از او خبر می گرفت و به حساب خاله خاطرت نمانه سرسری احوال مادرش را میپرسید و پی کارش میرفت. گفتی آتش گرفتن آمده بود. حسینه با عجز و زاری با او میگفت بشین جان مادر، پنج دقیقه حق ماست، حق مادرت. اما او گوشهایش را به کریم میزد و بی نشستن راه آمده را پیش میگیره. روزی پسرش نه به سبیل محبت بل به سبیل وظیفه احوال مادرش را می پرسد. حسینه جواب می دهد چه بگویم بچم؟ دلم به ترقیدن رسیده. گاهی خلقم به اندازه‌ای تنگ میشه که دلم میخواهد کالای من ریش ریش بکنم و یخن خودتا گریبان پاره کنم. پسرش مودماغ میشود و کنایه آمیز میگوید
مادر جان، بار آخر است. قیامتی که میگفتند شروع شده. بز به پای خود آویزان است و گوسفند به پای خود. امروز هیچ کس به هیچ کس نمیرسد. هر کس باید خودش ساده خودت تیر کنه. دل ما هم به ترقیدن رسیده.
حسینه میگوید درد و بلایت به جان مادر. چطور کنم؟ از ناچاری فغان میکنم. وگرنه آزارت نمیدادم. و اشاره به ساختمان چند طبقه مقابل میگوید خیال میکنم او خانه چند منزله سر سینه ما آباد شده. نفسم بند میشه. آدم زنده باید نفس بکشه. راه بره و گپ بزنه. زهر آدم آدم میورداره. کتی سنگ و چوب نمیشه که درد و دل کنم. من که خدا نیستم که زیب و زینتم تنهایی باشد. تنهایی فقط خدا را میزیبه. اما آب از آب تکان نمیخورد. براستی که واگور تنها گور بود. نه فقط هیچ کس به هیچ کس نمیرسید، بلکه دست راست با دست چپ و چشم راست با چشم چپ یک آدم هم با هم نمی ساختند. آسمان دور و زمین سخت بود و هر دو با حسینه سر جنگ داشتند. دیگر به تقلید از شوهر متوفایش دستها و پاهایش نیز او را طلاق داده بودند. نه کاری از دستهایش پوره بود و نه همتی از پاهایش. به زور دل از بسترش تا می شد و خود را به پشت شیشه های ارسی می رساند و چون مگس سرما خورده و از حال رفته‌ای به یکی از شیشه ها می چسبید. احدی از زیر ارسی نمی گذشت. فقط خدا مانده بود و پرنده ها که گاه و بیگاه از هوا می گذشتند. آرزو می کند که کاش پرنده می بود تا برای دلش می پرید و بی نیاز از بنده های مغرور پروردگار از دم ارسی به شاخ درخت، از شاخ درخت به لب بام و از آنجا به کبودی بی نهایت آسمان ها پر می کشید. و در آن اوج ها بی پروا به ننگ و نام و طعن مردم سر به صدا می داد و گوش فلک را کر می کرد. آخر امر دو خانه آن سوتر پروازهای متواتر دو عکه ابلق نظرش را جلب می کند که مرتباً خسها و چوبکهای نازکی را با منقار می آوردند و در انبوه شاخچه های یک درخت تناور و پربرگ آشیانه می ساختند. آمد و رفت متواتر و جابجا کردن خس و خاشاک که به مثابه سقف و ستون آشیانه به کار می رفتند چنان چشم و هوش حسینه را به خود مشغول می کند که گفتی عاشق و معشوق خانه آباد می کنند و زندگی می سازند. هر صبح صادق قبل از شروع کار اکه های نر و ماده بر بلندترین شاخچه ها بر می آمدند و باغچه را با خبرهای خوششان جان تازه می بخشیدند. حسینه قاقاق آنها را به فال نیک می گرفت و از دیرگاه معتقد بود که اکه ها پرنده های خوشخبر و دوست داشتنی هستند. اغلب سرودخانی اکه ها انگیزه برای هجوم زاغچه ها به باغچه می شد. ظرف چند دقیقه صدها زاغچه شاد و سرمست از راه می رسیدند و تمام حاشیه بام ها و درخت ها را پر می کردند. با آمد و شدهای دست جمعی و سرشار از عشق و حرارت حسینه رفته رفته تنهایی را از یاد می برد و می پنداشت که دنیا به آخر نرسیده است. حسینه تا گاهن غروب پشت ارسی را ترک نمی کرد و تصور می نمود که جزئی از دنیای اکه ها و زاغچه ها شده است. اما پیرزن خشک مغز و بسیار متنفر از مهاجرها که آدم های سیاه مو را و چشمی موجودات نکبت بار می دید و مشتاق اخراج فوری یا قتل عام آنها بود و گمان می برد که بیکاری و گرانی در اروپا به خاطر مهاجرت آسیایی ها و افریقایی ها نازل شدند، با ملاحظه سرگرمی حسینه از فرط خشم انگشت های خود را می جود و از همان دور لعنت می فرستد و توف می اندازد. بالاخره با حیله شیطانی چند نفر پیرزن دیگر را با خود همراه می کند و بر رئیس اداره حفظ و مراقبت ساختمان ها شکوه می برد که سر و صدای بی حد و حصر پرنده ها خواب و آرامش را برای آنها حرام کرده است. دو روز بعد از شکایت پیرزن ها، همین که باشنده های بلاک گرد نواحی آنجا داخل دهلیز عمومی بلاک بودند و بود و باششان می شوند، نظرشان را اعلانی جلب می کند که با خطی جلی بر تخته بزرگ اعلانات نصب شده بود. در اعلانات آمده بود که به خاطر رسیدگی در شکایت شماری از خانم های مقیم آپارتمان ها که از سر و صدای پرنده ها به سطوح آمده بودند، رئیس حفظ و مراقبت از شهرداری تقاضا کرده که چند نفر تفنگچی را برای قلع و قمع آنها بفرستد. در خبر آمده بود که شکارچی ها پرنده های کوچک و خوشرنگ را نخواهند کشت، بلکه سر و کارشان فقط با زاغچه ها، اکه ها و میناها خواهد بود که از بام تا شام داد و بیداد می کنند و آرامش منطقه را برهم می زنند. دو سه روز بعد از آن، صیادها با تفنگ های بادی و ساچمه‌ای سر می رسند و شب هنگام وقتی که پرنده ها بر شاخچه های پست و بلند درخت ها آرام می گیرند، با استفاده از چراغ های دستی نیرومندشان، سینه های پرنده های محکوم به اعدام از جمله جفت دلخواه حسینه را هدف می گیرند و یگان یگان سرنگونشان می کنند. باز هول و هراس و ناامیدی و تنهایی مطلق سراغ حسینه می آید. فردای آن شب هنگامی که پسرش سراغ او را می‌گیرد، حسینه با گلوی گرفته و چشم‌های پر اشک کشته شدن اکه‌هایش را قصه می‌کند و می‌گوید: بچه، اینا آدمای خدا ناترس هستند، از اونا بترس. پسرش در می‌ماند که چه بگوید. به تلخی در می‌یابد که تمام مهاجرین چیزی بیش از اکه‌ها و زاغچه‌ها نیستند. تا دیر نشده باید بگونه ی عکس العمل نشان دهد. با اینکه می دانست از آهن سرد کوفتن طرفی نمی بندد، قلم توش پررنگش را بر می دارد و با ترس و لرز پای اعلان می نویسد: مرگ بر جلادها، مرگ بر تفنگ دارهای خوناشام، مرگ بر نازیها. صیادها هر شب دو سه ساعت مشغول پرنده کشی می بودند، ولی اول بامداد پیش از طلوع آفتاب باز اکه ها، زاغچه ها و میناها با همان شور و نشاط و ولوله به همان تعداد و حتی از آن افزونتر بر نوک شاخچه ها برمی آمدند و چهچهه ها را از سر می گرفتند و شامگاه باز تفنگدارها قتل عام را از سر می گرفتند و سبدهایشان را از اجساد پرنده ها پر می کردند. آخر امر چون کاری از پیش نمی برند، خسته و درمانده منطقه را ترک می گویند. پیرزن زردمو که سبزی چشمهایش و پلنگی کینجو و تیر خورده می ماند و منتظر پایان کار مهاجرها و پرنده ها بود، به محض اطلاع از شکست برنامه قتل عام، همزمان با هجوم پرنده ها به باغچه و رؤیت سیمای حسینه در قاب ارسی، از غایت غیظ و درماندگی خود را بر سنگ فرش پیاده روی ساختمان پرت می کند و از شر دید و بازدید مهاجرها و پرنده ها بیغم می شود.
رادیو آرا